بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد اون طیف از فقهایی که در مسئله عزل قائل به حرمت هستند، برای اثبات حرمت به چهار دلیل استناد کردند. ادله اربعه این حضرات بیان شد و به پایان رسید. بعد از نقل این ادله اربعه در اثبات حرمت عزل، نوبت به نقد این ادله رسید. به نظر ما کل این چهار دلیل مخدوش و مردوده. در مقام نقد این چهار دلیل، جلسه گذشته دلیل اول و دلیل دوم نقد شد و فساد و بطلان این دو دلیل واضح شد و ازشون عبور کردیم. در این جلسه شلا به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام به نقد دو دلیل باقی مونده شلا میپردازیم. و اما نقد دلیل سوم، قبل از اینکه نقد این دلیل سوم رو عرض بکنیم، یک بار دیگه خود دلیل سوم رو با هم مرور بکنیم که صورت مسئله مشخص باشه تا نقدش هم انشالله بهتر روشن بشه. این آقایون قائل به حرمت عزل در دلیل سومشان فرمودند عزل سبب تضییع حق زوجه می شود، با حق زوجه منافات دارد، با مرتبه التزاز زوجه منافات دارد و بدتر از اون گاهی اوقات عزل موجب ایزاء زوجه می شود. از این جهت این آیون استدلال کردند که پس عزل حرام است و جایز نمی باشد. این دلیل سوم این آیه بود. در این دلیل سوم ما تقریبا چهار تا ملاحظه داریم، یا به عبارت روشنتر چهار تا نقد داریم. نقد اول و ملاحظه اول ما اینه که اون چه که از ادله استفاده می شود قدر متیقن از حق زوجه در این مقاربت، نفس دخول و اصل جماع هست، اصل مقاربت، اصل این عمل، نفس این عمل حق زوجه هست. این که حالا انزال صورت بگیرد یا نگیرد، عزل بشود یا نشود، خارج از قدر متیقنه. اینو ما نمیتونیم جزء حقوقش تلقی بکنیم. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم، گاهی اوقات ای چه بسا اون مرتبه التزازی که شما روش دست گذاشتین، گاهی از اوقات همسر زوجه قبل از این مرتبه زوج به اون نقطه التزاز خودش رسیده و کار او به پایان رسیده، اصلا اون نقطه مطلوب زوجه ربطی به این نداره. ما متوقف بر عزل یا عدم عزل زوجی نیست، او قبل از این کارش به پایان رسیده و در واقع معرکه از جانب او تموم شده. این دو تا ملاحظه. ملاحظه سوم، اشاره کردید به بحث ایزا که اگر زوج عزل داشته باشه موجب ایزا زوجه می شود. اینجا عرض میکنیم اولا این قطعی نیست، هذا اول الکلام. بر فرض اینکه قطعی باشه و در موردی یا مواردی رخ بده، ایزا جز عناوین ثانویه هست، ربطی به ما نهنفی و محل نزاع ما ندارد. ما از روز اولی که این فرع دست گرفتیم تأکید کردیم میخواییم از جهت تکلیفی حکم از رو فی نفسه بررسی بکنیم. فی نفسه یعنی منهای این عوارض، منهای این که آیا ایزا اتفاق میفته یا نمیفته. پس اینکه شما قید ایزا رو آوردین، اولا معلوم نیست ایزا محقق بشه در همه موارد، بعضی از موارد. او بعضی از موارد چه جز عناوین ثانویه که از محل نزاع ما خارجه. این سه تا ملاحظه. و ملاحظه چهارم و آخرین ملاحظه عرض ما اینه که این حرف آقا، اصلا این طرز استدلال و این تیپ حرف زدن برای کسیه که روایات باب رو ندیده، احادیث و مستندات رو در این باب ندیده، بعد حالا یه چیزایی به ذهنش میرسه یا میبافه یا بالاخره سرهمبندی میکنه اینو تحویل میده. فلذا اگه کسی در این باب به روایات و احادیث رجوع کرده باشه نمیده اینطوری حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه در احادیث تکلیف توی این مسئله کاملا روشن شده و این طرز حرف زدن اجتهاد در مقابل نص است. اجتهاد در مقابل نسل هم باطله و هیچ ارزشی نداره. ما انشاءالله یه قدر حوصله بکنید همین جلسه، انشاءالله به فضل تو همین جلسه به یک نصوص و روایاتی میرسیم مشابه همون صحیحه که خوندیم، حالا فضاش متفاوت البته، ولی مشابه همون صحیحه که تکلیف روشن شده. وقتی ما روایت داریم، نص داریم، دیگه چه معنا داره که شما از خیالات ذهنی، حالا اسمش خیال هم نذاریم، از تراوشات ذهنیتون بین اجتهاد بکنید. این اجتهاد در مقابل نص میشه که باطله. این چهار ملاحظه رو در نقد دلیل سوم داریم که این دلیل سوم من پذیرفتنی نیست. بیا سر خط. و اما نقد دلیل سوم، اولا آنچه که مسلم است به عنوان حق زوجه عبارت است از نفس جماع و دخول، فلذا افراغ المنی فی الرحم خارج از قدر متیقن است. یه ملاحظه بیا سر خط. ثانیاً ای چه بسا خیلی از اوقات زوجه قبل از این مرحله، این مرحله عزل، تأمین شده باشد و عزل هیچ منافاتی با حقوق آن نداشته باشد. یا سرقت سالسن فرض ایزایی که شما مطرح کردید بر فرض آن که محقق باشد، چون از عناوین ثانویه می باشد، از محل نزاع خارج است. رابعا، همه این حرفها یک گونه اجتهاد در مقابل نص است، چرا که نصوص مستفیضه معتبری داریم که دلالت بر جواز عزل میکند. عمده حرف ما هم تو همین روایته که انشاءالله به این زودی بهش میرسیم و انشاءالله خواهد آمد. فلذا این طرز استدلال برای کسانی است که روایات باب را ندیده اند. عنایت دارید که نه، همه فحش علمایی ها. این اجتهاد در مقابل از فحش علمایی است، اینکه روایات باب دیدنه، این همه واقعا فحش. حالا محترمانه حرف زده میشه، ولی این یعنی شما به یک کسی که ادعای اجتهاد داره بگی بابا اصلا روایات این باب رو دیدی؟ وقتی مشخص بشه کسی این روایت رو ندیده، خب این چه اجتهادیه که تو انقدر به خودت زحمت ندادی بری سراغ بابش ببینی در این مسئله اهل بیت چی فرمودن. علی حال اینا همش اصفایی میکنه از محضر شما بد و بیرا گفتن بود که خب بالاخره هست تو مباحث فقهی. حالا اینا را اگه کنار هم بذارید، اینا چون مکمل هم هستن، نکته تو نکته خوبیت بنده به این توجه داشتم که این سه مورد اول، مخصوصا مورد اول و دوم، اینا مکمل هم هستن. بالاخره اونی که جز حقوق طرفین هست نفس مسئله هست، اصل مسئله هست. اون مرتبه عزل یا عدم از انزال و عدم انزال خارج از این قدر متیقنه، حالا جز حقوق به حساب نمیاد. حالا جا دیگه ما تو این فضا نمیتونیم خیلی شفاف هم صحبت بکنیم، بالاخره واضحه دیگه بعضی از موارد جز اصلا تکلیف طرفین هم نیست. بله، این چهار تا ملاحظه در نقد دلیل سوم. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم اگر خاطرتون باشه که مهمترین دلیلشون بود، بعضی از روایات باب بود که به عنوان نمونه دو موردش رو ما نقل کردیم، یکی اون صحیحه محمد ابن مسلم بود و دیگری هم روایتی که یعقوب جوفی از امام کاظم نقل کردند. خب حالا با این دو تا روایت ما چه بکنیم؟ دقت بفرمایید، نسبت به روایت یعقوب جوفی اصلا از جهت سندی ایراد داره، از جهت رجالی توش خدشه های جدی وجود داره، چون سندن ایراد داره خود ای عیبی که ما نتونیم بهش تمسک بکنیم. خود بحث مفهوم و اخذ به مفاهیم هم باز اون اشکالات اصولی توش وجود داره، چون در بحث‌های اصولی مفهوم شرط به صورت قدر متیقن از مفاهیم معتبر بود، مفهوم وصف البته همه جا رد نمیشه ولی بالاخره استفاده از مفهوم وصف کار ساده ای نبود. از همه حرفا که بگذاریم این روایت از اون روایاتی است که معمولا فقها ازش اعراض کردن و بر اساس این روایت نتونستن بین زن ولود و غیر ولود فرق بذارن، چون جان کلام تو این روایت همینه دیگه، زنی که ولوده و سزاوار این مقام هست حقش این باشه، اگر نیست حقش این نباشه. عمده فقها از این روایت اعراض کردن. تکلیف این روایت اینه. حالا ما میخوام بگیم اصلا اگه از همه ای اشکالات این روایت یعقوب جوفی هم چشم بپوشیم، تای تش اینه که میاد به جنگ اون روایت مستفیضی که ما داریم. وقتی که سلامتش اینجا امضا بشه، تأیید بشه و به جنگ اون روایت ما، قطعا کمرش به زمین میخوره. بالاخره روایت مستفیضی یک طرف میدان، یه روایتی که هم سندش مشکل داره، هم دلالتش مشکل داره، هم فقها ازش اعراض کردن، نمیتونه عرض اندام بکنه. این روایت یعقوب جوفی. ولی اون صحیحه محمد بن مسلم صحیحه است که نمیتونیم کامل کنار بذاریم، مثل برخوردی که آیون باش کردن، نمیتونیم کامل بپذیریمش. ما در صحیحه محمد بن مسلم تقریبا بینابین باش برخورد کردیم. مقصود ما از بینابین هم اینه که به عنوان استفاده و حرمت نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. چرا؟ یه جهتش همینه. انشالله این روایت مستفیضه که بخونیم انقدر صریح و روشن هست، تا چند دقیقه انشالله عرض کنیم خدمتون، انشالله انقدر صریح و روشن هست که جواز عزل رو به وضوح ثابت میکنه. اونم روایت صحیحه، اونم روایت معتبر، اونم در تراز روایت مستفیضه. روایت مستفیضه در یک وجبی روایت متواتره، یعنی از جنس اعتبار خیلی اعتبار بالایی داره، خیلی ارزشش بالایه. حالا درسته بالاخره جز روایت متواتر نیست و روایت مستفیضه رو بالاخره جز اخبار آحاد به حساب میارن، ولی از جهت ارزش و معامله خیلی نگاهشون فرق میکنه. خب تو این روایات به وضوح و روشنی جواز عزل رو ثابت میکنه. خود این جواز عزل دلیل بر این میشه که اون اکره و نمیتونه حرمت باشه، چون در یه مسئله کراهت و حرمت نمیتونن با هم جمع بشن، ولی کراهت و جواز میشه با هم جمع بشن. ما وقتی که اون روایت رو در مساف این روایت مقایسه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که اون اکره باز خود همین کراهت بوده باشد. بماند اون پیازداغایی هم که ما برای اثبات و حرمت در اون روایت استفاده کردیم، بالاخره حرفاییست که به این سادگی قابل اتقان و اثبات نمی باشد. یادداشت بفرمایید. و اما نقد دلیل چهارم، با توجه به همان نصوصی که دلالت بر جواز عزل دارد و به همین زودی ان شاء الله خواهد آمد، قهرن کراهت مذکور در صحیحه محمد ابن مسلم باید حمل بر همان معنای اصلی و اصطلاحی خودش شود. ببینید آقا، حضرت تصریح میکنه که فعنی اکره و ذالک، تصریح کرده. شما اگه بخواه از خلاف این ظاهر چیزی دیگه رو ثابت بکنی، باید دلیل محکمی داشته باشیم. او چیزایی که گفته شد بالاخره توش اما و اگره، توش تشکیک و تردیده. غیر از اون تشکیک ها و تردیدها، از این طرف ما روایات مستفیضه معتبر واضحی داریم که داره جواز عزم ثابت میکنه. وقتی شما این روایات رو در کنار این روایات که بسنجیم، جواز اینا با کراهت اینا باید جمع میشه، ولی کراهت اون با ادعای حرمت جمع نمیشه. واضح‌تر برای رفا عرض بکنم، میشه که یه چیزی هم جایز باشه و هم مکروه باشه؟ میشه. فلان عمل هم جایزه هم مکروهه، ولی نمیشه که یه عملی هم حرام باشه هم مکروه باشه. اگه حرامه دیگه مکروه توش معنا نداره، اگه حرامه دیگه از کراهت رد کرده. خب ما بیزاریم، ما بیزاریم، ولی بالاخره توی این عناوین پنجگانه که هست، سنخیت و تتابعش با همون مکروهه. دقت فرمودید؟ چون بله بله، چون بالاخره سنخیت بینشون برقراره، خلاف او قرینه میخواد، دلیل میخواد، دلیل محکم میخواد. عرض میکنم البته مهمترش همین روایاتیه که اباحه رو ثابت میکنه، که اباحه با کراهت قابل جمعه، ولی اباحه با حرمت دیگه قابل جمع، بلا کراهت با حرمت قابل جمع نیست. تا کجا نوشید آیه بسته جیم؟ بله، داخل پرانتز، بدیهیست که جواز با کراهت جمع می شود، ولی با حرمت جمع نمی شود. اگه این عمل مکروهه دیگه معنا نداره که بگی حرامم هست. اگه حرامه حرامه دیگه جواز فعل نداره، در حالی که مکروه یعنی جواز فعل داره. پس کراهت با حرمت جمع نمی شود، در حالی که جواز با کراهت جمع می شود. وقت در اون روایت مستفیضی جواز ثابت شده، ما اون جواز رو با کراهت میتونیم جمع بکنیم، ولی اینجا اگر ادعای حرمت بشه اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. و اما بیا سر خط، و اما نسبت به خبر یعقوب جعفی، باید بگوییم که ضعیف السند است و احدی از فقها به مضمون آن ملتزم نشده اند، به این معنا که قائل به تفصیل شویم بین ولود و غیر ولود، که در زن ولود عزل حرام باشد، ولی در غیر ولود عزل جایز باشد. این به اصطلاح احداث قول ثالثه بین فقها. اگر اختلاف است، این اختلاف دو شق داره، یا حرامه یا مجازه. دیگه این که بر اساس مصادیق بیم این زنها رو از هم تفکیک بکنیم، بیم اونایی که ولود هستن این طرف وایستن، اونایی که غیر ولودن این طرف وایستن، برای ولودها جایز نباشه، برای غیر ولودها جایز باشه، این اصلا نیست در لسان فقها. یه چیزیست که اصلا فقها در عمل و فتوا بهش ملتزم نشدن. البته ما با این حرف هم خیلی کار نداریم، ما در واقع میخوام عرض اصلیمون این باشه که این روایت از همه این خدشاشم که چشم بپوشیم، تیه تش این مفادشم که درست باشه، تازه معارض میشه با روایات صحیح تا تش به تعارض کشیده میشه و در تعارض این روایت در مقابل اون اخبار مستفیضه تاب و توان و مقاومت رو نداره. این هم یادش بفرمید. علا ای حال با مماشات و غض نظر از این حرف ها این روایت بر فرض مدعای مذکور قدرت تعارض با روایات ما که هم مستفیضه هستند و هم نص در مدعا هستند قابل مقابله نمی باشد. خب حالا ما همش منتظر این بودیم برسیم به اینجا که این روایات رو بخونیم بعد مشخص بشه چقدر واقعا دلالتش روشنه، وقت به این آی مجتهد بگیم که بابا جان شما واقعا خداییش انصاف رو وجدان رو حاکم کن، این روایت به این واضحی داره دلالت میکنه که عزل جایزه، اون روایت با سختی و زحمت میخواد مثلا کراهت یا حرمت رو ثابت کنه، مثلا حرمت رو. خب آدم عاقل به کدوم روایت به کدوم طرف استشهاد میکنه؟ روایتی که به این واضحی و روشنی اونم با این سند خوب و معتبر داره جواز رو ثابت میکنه، یا اون روایتی که هم سندش مشکل داره هم دلالتش ایراد داره؟ ما آدم باید به کدوم اخذ بکنه؟ تکلیف روشنه. این تیکه خدمتون باشه انشالله وقتی روایت رو خوندیم موقع روایت بازم بر میگردیم و این نتیجه رو انشالله مقایسه میکنیم. بیا سرفت تذکر در چند صورت عزل جایز است که البته خارج از محل نظامی باشد. یه سر خط. یک، در جایی که ضمن عقد شرط شده باشد، حالا چه از طرف مرد چه از طرف زن این شرط مطرح شده ولی بالاخره هر دو طرف این شرط رو پذیرفتن، مثلا فرض بفرمایید این زن دوست نداشت هیچ وقت مادر بشه به عدلی، حالا یا مشکل جسمی داشتی یا به خاطر وضعیت شغلش یا به خاطر خیالات باطل و اعتقادات فاسدش به هر دلیل نمیخواست اصلا توی زندگی و توی ازدواج بچه دار بشه، هستن از این طرف افراد هستن، حالا بعضشون عذر موجه دارن بعضشون واقعا خیلیشون هم عذرهای موجهی ندارن، شرط کرده، اگه شرط بشه حرفی نیست چه از طرف مرد چه از طرف زن چه کلاهما، اگه شرط بشه دیگه اشکالی نداره. این یک مورد. دو، خود زوجه راضی به عزل باشد و اذن دهد. اگه خاطرتون باشه یه روایتی که قبلا خوندیم اون تعبیر الا به اذنها رو داشت، مگر اینکه خود زوجه اذن بده که اشکالی نداره. این دو مورد. بله بله قبول دارم. بله. سه، مورد سوم از شواهد و قرائن احراز رضایت زوج شود. خب در این موارد عزل جایز است ولی خارج از محل نظامی باشد. چون محل نظام موقعی فی نفسه رو داشت، خاطرتون هست میخوایم جواز و حرمت عزل رو به صورت فی نفسه بررسی بکنیم که آیا اگر فی نفسه یعنی منهای شرط منهای رضایت این عزل بخواد فی نفسه محل بحث باشد، بالاخره متصف به حرمت می شود یا متصف به جواز می شود؟ کدومشه؟ بیا سرخه. و اما روایات مستفیضه ای که دلالت بر جواز عزل دارد به طور فی نفسه، زیر دو تا کلمه رو خط بکش، یکی مستفیضه یکی قید فی نفسه. اولا توجه داشته باشید که این روایات مستفیضه، این از جهت اعتبار بالاخره اعتبار مهم می‌دارن، و دومی که مشخص باشه اینا به صورت فی نفسه محل بحث هستن. برخی از آن روایات به این بیان هستن. میخوام به عنوان نمونه 3-4 مورد رو اینجا خدمت رو نقل بکنیم، تعدادش زیاده ولی 3-4 نمونه کافیه. حالا این موارد ما دیگه به سلیقه خودمون گلچین کردیم دیگه، این روایت رو انتخاب کردیم که دلالتش روشنتره، واضحتره، خلاصتره و سندش بهتره. 1. صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن العزل. محمد ابن مسلم میگه، این شاگرد ممتاز امام باقر و امام صادق، میگه خدمت امام صادق رسیدم، از حضرت در رابطه با عزل سوال کردم. یبن رسول الله، آقا جان، عزل از زوجه چه حکمی دارد؟ فقال علیه السلام، حضرت پاسخ دادند، یه سر خط، ذاک الرجل یصرفه حیث شاء، ذاک الرجل یصرفه حیث شاء. محمد ابن مسلم میگه از امام صادق سوال کردم که آقا جان حکم عزل در ارتباط بین زن و شوهر چیه؟ حضرت فرمودن این مسئله از اختصاصیات مرد است، در اختیار مرد است، ذاکه الی الرجل در اختیار مرده، یصرف و حیث و شاء، هر طور که دلش میخواد عزل بکنه نکنه، به قول امروز اصلا به کسی چه ربطی داره، مربوط به خودشه، هر طور که دلش میخواد میتونه عمل بکنه. ببینید به این واضحی. آدرس وسائل الشیعه باب 75 از مقدمات نکاح، حدیث 1. این یه نمونه. بیا سرخط. نمونه دوم، موثقه عبدالرحمن، بله، موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه که از امام صادق سوال کردم در رابطه با عزل که در رابطه بین زن و شوهر چه حکمی داره؟ حضرت اینطوری فرمودند، فقال علیه السلام ذاک الرجل، این مسئله در اختیار مرده، یعنی هرچی مرد تصمیم بگیره، هرچی شوهر انتخاب بکنه. آدرس وسائل شیعه باب 75 از مقدمات باب نکاح، همون آدرس، فقط حدیث 2 قبلی حدیث 1 بود، یه حدیث 2 همون آدرس قبلی با اختلاف یه حدیث. این دو نمونه. بیا سرخط. نمونه سوم، موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، اون روایت اولی محمد ابن مسلم از امام صادق مطلب رو نقل کرده بود، این سومی محمد ابن مسلم از امام باقر داره نقل میکنه، دیگه به صورت پرسش و پاسخ هم نبوده، اصل کلام و جان مطلب رو از خود امام باقر مستقیم نقل کنن. قال علیه السلام، امام باقر این چنین فرمودن: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة، إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامر شيء. آیه خدا فرست، بعض از اون نکات و ملاحظاتی که در نقد دلیل سوم داشتیم از این روایت استفاده میشه، الان بعدم بهش تأمل بفرمایید روشن میشه. امام باقر علیه السلام در این روایت فرمودن لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة، هیچ اشکالی ندارد که زوج عزل داشته باشد از زن حره خودش، همسر حره خودش، ان احب صاحبها، اگر خود مرد اینو صلاح بدونه و تشخیص بده و راضی باشه. وقتی این در حالی است که لا ان کرهت، اینا اصلا روایت از این روشن‌تر می‌خوایم، میگه مرد راضیه ولی زن خوشش نمیاد، و ان کرهت، باز دوباره پشتوانش باز تاکید دیگه میاره حضرت، لیس لها، ضمیرها به چی برمیگرده؟ همین مرأه حره، لیس لها من الامر شیون، اصلا زن در این قسمت حق انتخاب نداره، زن در این قسمت که عزل بشه یا نشه حق انتخاب نداره، این به عهده مرده. حالا اگه بخوام یک قدری از قرائن و شواهد جاهای دیگه هم استفاده بکنیم، چون بالاخره نتیجه عزل و عدم عزل به استیلاد برمیگرده، اون وقت فرزند رو میدونید که همیشه ملحق به پدر میکنن، دقت داشته باشید، میخوام این مطالب هم گوشه ذهنتون زمین بشه که این روایت کامل بشه انشالله. فرزند همیشه ملحق به پدر میشه و از اونجایی که ملحق به پدر میشه، حالا به دور باشه وقتی که مسائل طلاق، این مشکلاتی که پیش میاد، بالاخره تا 7 سالگی اون مسائل و مباحث مطرح شده که در جای خودش البته محترم و محفوظ، ولی بالاخره در نهایت این فرزند ملحق به پدره. چرا ملحق به پدره؟ برای اینکه از صلب پدره. اون این روایت مکمل هم میشن که کلن مسئله عزل و عدم عزل که به استیلاد و عدم استیلاد ارتباط پیدا میکنه، اینا همه در شرع مقدس اسلام در اختیار زوج قرار گرفته شده. این 3 نمونه. روایت 4 و آخر نمونه که در این مقام میخوایم خدمتون عرض بکنیم، آدرس رو عرض کردم؟ بله، همون آدرس حدیث 4 وسائل شیعه باب 75 از مقدمات نکاح، حدیث 4، فقط شماره حدیث. یعنی رفقا اگر در همین باب وسائل شیعه مراجعه بکنن، به جای این 4 روایت که ما آوردیم چندین روایت دیگه اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. آخرین روایت که ما در این زمینه نقل کنیم، بیا سر خط 4، صحیحه محمد ابن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام، محمد ابن مسلم میگه خدمت امام باقر رسیدم، یه سوال رو مطرح کردم، سوال این بود: الرجل يكون تحته الحره، محمد ابن مسلم میگه سوال پرسم از یه آقایی که یه همسر حره داره، تحته الحره، این بالفعل مقصود نیست، یعنی یه همسر حره داره. اینطوری نبودی بشه که شما همونجا وایستا وایستا من برم سوالا بپرسم بعد بیام بهت جواب بدم، نه، یعنی این آقای همسر حره در اختیار داره. ایعزل عنها، همزه همزه استفهام، ایعزل عنها، یعنی هل یعزل عنها، این آقایی که زوجه حره در اختیار داره آیا حق داره که ازش عزل بکنه؟ این سوال محمد ابن مسلم از امام باقر، روایتم صحیحه. بیا سرخط. قال علیه السلام، پاسخ امام باقر در سوال زراره، در سوال محمد ابن مسلم، قال علیه السلام ذاک الیه، ذاک به چی برمیگرده؟ مشاره لشیه اصل الیه زمانش به کی برمیگرده؟ بین مرد زوج. این مسئله عزل در اختیار زوج است، در اختیار مرد است. انشاء عزل و انشاء لم یعزل، یعزل البته به فت باز بخونیم، یعزل، بله یعزل، عزل یعزلو. خب تصریح کرده که حضرت این مرد، این مطلب، این مسئله در اختیار مرده، مرد اگر بخواد میتونه عزل بکنه، اگر بخواد میتونه عزل نکنه. جنس روایت صحیحه، دلالت بسیار روشن و هیچ جای شک و شبهه در مقصود این روایت نیست. خب از همه شما تقاضا میکنم این سوال پایین رو دقت بفرمایید، دیگه وارد بحث تفسیرمون بشیم ان شاء الله به لطف خدا. ببینید آقا، ما به این آقایون می‌خوایم حرف بزنیم، با این فقهایی که طایفه مقابل هستن، خطابمون به این حضراته، حضراتی که قائل به حرمت عزل شدید، برای این مسئله عزل یه تفر روایات اینطوری داشتیم که جنسشون مستفیزه بود، دلالتشون هم به این روشنی که همه پشت هم بودن، موازد هم بودن. نقطه مقابل این روایات یه یعقوب جعفی داشتیم و یه صحیح محمد بن مسلم اونطوری داشتیم. واقعا شما در بین این دو روایات چه عقلی، چه شرعی، چه مبنایی به تو اجازه میده این همه روایات مستفزه رو خیلی عصبانی کنم، جارو بزن خاک تو دهانم، خاک همه رو بزن کنار، بعد بیا بچسب به یه روایتی که هم سندش مشکل داره هم دلالتش توش قیل و قال و اما و اگره؟ کدوم عقل، کدوم مبنای فقهی به شما اجازه این کار رو میده؟ با صحیح محمد بن مسلم در بس اکراو کار نداریم، ما چون حسابش جدا کردیم، فقط با روایت یعقوب جعفی کار داریم. آن توجه داشته باشن، یه بار دیگه تکرار بکنم، دو طیف روایات برای ما درست شد. طیف اول این روایت یعقوب جعفی، طیف دوم این همه روایت مستفیضه که به این وضوح میگه آقای در اختیار مرد هر طور که دلش میخواد، اصلا بزن ربطی نداره دیگه، واضح تر از این لیس لها من الامر شیئون، به این پوسکندگی صحبت بکنه حضرت. خب اگه کسی بخواد بیاد این همه روایت رو کنار بزنه، دور بریزه، به این روایت بچسبه، یعقوب جعفی، که هم سند مشکل داره هم دلالت توش واقعا خدش و اراده، خیلی از دور از فقاهت واقعا. ولی روایت صحیح محمد ابن مسلم و انی اکره، ما با او کار داریم، ما اوی روایت رو نتونستیم کنار بذاریم، فلذا عرض بنده یک قدری متفاوته. بعضی از فقها فتوا دادن این کار جایزه، بعضی از فقها فتوا دادن این کار حرامه. ما عرض میکنیم این کار قطعا جایزه، ولی جوازی که توش بوی کراهت هم استشمام میشه. ما نتونستیم اون روایت صحیح محمد ابن مسلم رو کنار بزنیم، چون اولا صحیحه، ثانیا دلالتش هم در حد کراهت دیگه مسلمه. حالا درسته که بحث حرمتش نمیتونیم بپذیریم. ببینید ما برای حرمت خودمون پیازداغ اضافه کردیم. این نکته هم که جناب آقای خداپرست فرمودن اینم نکته قشنگی بود واقعا، که اکرهو که حضرت میگه در اون لسان یعنی بیزاری توش استفاده میشه. ببینید این حرفا او پیازداغ همینا درست، ولی کف کار که دیگه نمیتونیم ازش چشم بپوشیم نفس مکروه بودنه، یعنی مرجود اینش که دیگه نمیتونیم ازش چشم بپوشیم، از حرمتش کنار میاییم، از حرمتش صرف نظر میکنیم، از مکروه بودنش که نمیتونیم صرف نظر بکنیم. فلذا ما این روایت صحیح مسلم رو نگرش میداریم به عنوان مکروه، حفظش میکنیم، اون روایت هم جواز ثابت میکنه، میگیم این فعل جایزیه، ولی امر جایزی که بالاخره مکروه هم هست. یعنی چی؟ یعنی شاید میگه اگه میخوای انجام بدی بده، اشکال نداره، ولی اگر نکردی بهتره، عقوبت توش نیست. حالا انشالله این دیدگاه خودمون رو دیگه چون وقت گذشته تکمیل و انشالله تقریرش رو فردا خدمتون عرض میکنیم انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب و